بله،
روانتنی کامل، هم جسمی هم روانی به واسطه استراب زیاد میرن. و محیط بیرون که شما فرمودین کاملا تاثیرگذاره. اما حالا چیکار بکنیم با این همه استرس و فشار؟ چون ببینید ما انسان‌ها اصلا در بحران هستیم، از بعد و تولد ما در بحران انگار متولد میشیم، چون از یک فضای امنی که رحم مادر بود، غذا، گرما، نور، آرامش بود، حالا به من گفتم بفرمایید در یک دنیایی که باید خودت اینا رو تأمینش بکنی، و خب از همونجا ما دچار یه سری اضطراب ها میشیم و باعث میشه ما دوچاره یه سری آسیب ها بشیم. اما چه کار باید بکنیم؟ باید یاد بگیریم، باید بیاموزیم که چطور مدیریت بکنیم، چون استراب رو نمیتونی از بین ببری، استرس اصلا باید باشه به اندازه، اما میتونیم مدیریتش بکنیم. وقتی مدیریت بشه شما میتونید کارهای روزمره‌تون رو انجام بدید، دچار بیماری‌های سایکوسوماتیک یا روان‌تنی نشین و بتونید یه زندگی نرمال رو، نسبتاً نرمال رو تجربه بکنید.
بسیار عالی. ما با دکتر نازیه ملایری که روانشناس و مشاور خانواده هستن در رابطه با استرس و اضطراب داریم صحبت می‌کنیم و شما گفتید که میشه کنترل کرد یا باید بتونیم کنترل کنیم. راه‌های کنترل اضطراب چه هست؟
راه‌های کنترل اضطراب، یک، کسی رو داشته باشیم که باهاش بتونیم در مواقعی که لازم هست مشورت بگیریم، چون فشاری که روی ما هست، روی انتخاب‌ها، روی تصمیم‌گیری‌ها، وقتی به واسطه یک متخصص، میتونه یک وکیل باشه، میتونه یک مشاور باشه، فرقی نداره، کنار من باشه، اون فشار رو از روی من برمی‌داره، به من آرامش میده و من میتونم انتخاب بهتری داشته باشم. و یا اینکه رفتن به طبیعت به شدت کمک کننده است. پیاده رفتن، پیاده روی به شدت میتونه به ما آرامش بده. انرژی خورشید به شدت میتونه ما رو شارژ بکنه، به خصوص تا ساعت 8:30 صبح که سطح انرژی در سطح جهان و کائنات خیلی بالاست. یعنی من اگه میخوام یه فرد آرومی باشم، ترجیحاً بهتره که صبح زودتر بلند بشم تا بتونم از این انرژی ها استفاده بکنم. مورد دیگه، دوستان خوب، دوستان صمیمی، روابط خانوادگی خوب. هر چقدر من در دل خانواده باشم، میتونم آرامش بیشتری داشته باشم، استرابم کمتره. من میدیدم یه شرکت انگلیسی هست، مبالغ زیادی هم به پوند میگیره برای کسایی که خانواده ندارن، سطح استراب بالاست، فقط یک نفر میاد که با اینا سر میز غذا بشینه، با اینا غذا بخوره.
چه جاله.
فقط غذا بخوره که این احساس بکنه خانواده است. پس این چقدر نقش خانواده و نهاد خانواده در آرامش ما مهم و اثرگذار هستش. مورد دیگه، مدیتیشن، ذهن آگاهی به شدت کمک کننده است. وقتی من حالات خودم رو بشناسم، خودشناسی خیلی مهمه. موقعی که من بدونم آسیب هام چی هست و دنبال درمانش برم، خیلی کمک میکنه که من استرابم بیارم. من میتونم توی یک محیط وحشتناک کار بکنم، بقیه دارن تو سر خودشون میزنن ولی من دارم کار خودم میکنم، تو ترافیک وحشتناک باشم، همه دارن بوق میزنن، استرس دارن، ولی اون کسی که ذهن آگاهی داره، مایندفولنس رو بلده، میتونه کارهای عقب افتاده گوشیشو انجام بده یا شروع بکنه به نوشتن کارها و برنامه هاش. و یا یک لایف استایل جدید ما باید برای خودمون،
سبک زندگی جدید،
بله، سبک زندگی نو و متفاوت خیلی کمک کننده است که درش تغذیه سالم باشه. و هر چقدر من به سمت گیاهان برم، از غذاهای سالم استفاده کنم، غذاهایی که مواد نگه دارنده ندارن، غذاهایی که شکر کمی دارن، شکر خیلی سطح استراب میبره بالا، خیلی میبره بالا، کافئین کم، اینا همه میتونه باعث آرامش ما بشه. و واقعا به نظر من زندگی طبق حالا صحبت آقای ویلیام گلاسر، تئوری انتخاب، یک انتخابه. من میتونم انتخاب بکنم در هر شرایطی چگونه زندگی بکنم. این دست منه، محیط رو نمیتونم من کاری بکنم. این محیط پر از استرس و فشار و اضطراب و نگرانی و دغدغه و چالشه.
خودمه که بدونم
تو این محیط من باید بدونم که چیکار. به قول فرمایش شما، من الان پشت این میز با اضطراب بشینم یا نه خیلی ریلکس و راحت بشینم و روان صحبت بکنم، این دست به منه که اینا آموختنیه.
البته تأثیر طرف مقابل که مصاحبه میکنه
قطعاً آقای نقره‌کار بسیار تأثیرگذار هست.
من خودم منظور اینه که خود یه روانشناس همونچه که مثال زدی طرف مقابل اون شخص افسرده یا مضطرب قرار میگیره هم خیلی مهمه که بتونه بهشون آرامش رو بده که بتونه به خوبی صحبت بکنه. آیا رابطه‌ای بین افسردگی و اضطراب وجود داره؟ یعنی شخص افسرده میتونه شخص مضطربی هم باشه؟
بله میتونه باشه، ولی نه لزوماً همیشه. نه، میتونه یک فرد افسرده دچار دو قطبی باشه، میتونه دچار شیزوفرنی باشه، میتونه اختلالات مختلف رو داشته باشه، اما بعضن میتونه که فرد افسرده دچار اضطراب‌های مزمن هم باشه. بله.
یه سری از این اختلالاتی که تو حوزه روانشناسی شما راجع بهش صحبت می‌کنید میشه نام ببرید؟ مثلا همین افسردگی، اضطراب، شاید هر کدومش رو بهونه‌ای بکنیم که یک موضوع رو در خدمت شما باشیم. چند تاش که الان حضور ذهن دارید اگر بگید؟
اختلالات که خیلی زیاد هست، ولی اگر بازش کنیم دیگه باید یه برنامه دو ساعته براش بذاریم.
خب عنواناش رو بگیم. مثلا دو قطبی که گفتید.
بله. آره. مانیا هست، مثلا شیدایی. خیلی افرادی هستن که فکر میکنن آدمای شادی هن. هایپومانیا هست، اختلالاتی آه. هست مثل شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی.
هر کدوم از اینا هم توی یه جمله هم بگید. مثل همین الان این شیدایی بود که شما گفتی.
عرض کردم بله. یه موقع فرد خیلی بالا حالش خوبه، ولی مثلا موزیک پخش میشه جام نقره کار، یک دفعه این هایپر خیلی بالاست، موزیک قطع میشه، یه دفعه میاد پایین، مثلا میافته
تعادل نداره،
یا داره میخنده، یه دفعه وسط خنده، یه دفعه گریه هم میتونه بکنه.
عجب. مانیا چیه؟
مانیا هم همین، مانیا شیداییه.
مانیا شیدایی روانشناسی. بعد مثلا چی دو قطبی که فرمودین؟
دو قطبی هم ببینید، فرد بین یک سرخوشی و یک افسردگی دائم در رفت و آمده. اختلال خلقش خیلی زیاده. فرد غیر قابل پیشبینیه، رفتاراش رو شما اصلا نمیتونید پیشبینی کنید. یک بار نشون میده عاشق شماست، بعد یه بار نشون میده که انگار دشمن شماست. شما نمیدونید تکلیفت با این آدم چیه. شما طرف مقابل در مقابل اینها خیلی احساس ناامنی داره و نمیدونه که تکلیفش با این آدم چجوری هستش. حداقلی که بخوام بگم
آره همین جملات
آره
خوبه.
چون
چقدر مثلا برای خانواده ها، مثلا زن و شوهر، یا برای مدیران که آدم مثلا تکلیفش با مدیرش مشخص نیست. چیه با همکارش؟ بعضی موقع همینه، یه حرفی میزنی بر میخوره، یه چیز میکنه. اینایی که مثلا شرایطی دارن، آقایونی که مثال بزنم تو محل کار خیلی شاده، ولی داره میره خونه دیگه ناراحته، غم گرفتهش انگار
ناراحت.
آره، این به خاطر اینم مثلا اختلال شخصیتیه یا به خاطر شرایط دو جای مختلفه که نتونسته با اون منطبق بشه؟
نه، به خاطر اختلال شخصیتی نیستش. ببینید گاهی اوقات بسته به شرایط فرد، ما اگر که شنونده خوبی نداشته باشیم، معمولا چون مغز پاداش نمیگیره ساکت میشیم. شاید اون آقا تو محیط کار همکاراش مخاطبینش خیلی مشتاقن که ایشونو ببینن، تاییدش بکنن، بشنونش، احترام لازمو بذارن، ولی توی خونه شاید این ریاکشنه عوض بشه، اون حوصله اون سه صدره نباشه، تاییده نباشه، گوش شنوایه نباشه. و عمده مشکلات بین زوجین جناب نقره‌کار اینه که ما گوش شنوا نداریم. ما توی ارتباطات همیشه فکر میکنیم باید خوب حرف بزنیم. اصلا این نیست که رابطه رو تضمین میکنه که خوب بمونه. ما نیاز داریم خوب همدیگر رو بشنویم. پدری که با پسرش ارتباطی نداره، پسر رغبتی نداره با پدر صحبت کنه، چون پدر همیشه نصیحت میکنه، همیشه تجربیات خودش رو میگه، و پسر ترجیح میده که خاموش بشه. بارها به من گفتم که مثلا چرا شما با هم حرف نمیزنید؟ در هفته فقط سلام خدا حافظ، اصلا بشموری شد بشه 10 تا کلمه بین یه پدر و پسر رد و بدل میشه. بعد این آقا پسر به من میگفتش که آخه خانم ملایه، شما نمیدونی به محض اینکه من بخوام حرف بزنم، پدرم میگه که من که اندازه تو بودم، هم سن تو بودم، این ساعت بیدار میشدم، این کارا رو میکردم، اینجوری احترام میذاشتم، اینجوری لباس. میگه اصلا من دیگه رغبتی ندارم صحبت بکنم. آقایون هم همینن. پس ما باید یاد بگیریم تو فضاهایی که هستیم، در هر موقعیتی که هستیم، جایگاهی که هستیم، شنونده فعال باشیم. ما نیاز به ارتباط داریم. نیاز به ارتباط یک نیاز بنیادینه. این نیست که اگه ارتباط باشه خوبه، نه، ما اگر نیاز بنیادین نداشته باشیم یواش یواش عمرمون کم میشه، دچار همان افسردگی و اضطرابی که شما اشاره فرمودید میشه.
پس شما به عنوان یک مشاور، به خصوص مشاور خانواده، اگر موضوعی رو در شخصی ببینید، احتمالاً کل خانواده یا چه بسا همکاران و فضای کاری و اجتماعی اون شخص هم بررسی میکنید؟
قطعاً سندرومه. ببینید همه چی با همه، یه سری ساین علائم باید کنار هم جمع بشه، بعد حداقل 6 ماه فرد در این شرایط باشه تا ما بتونیم بگیم این اختلال هست. اگر حتی موقتیه، نه نمیشه مثلا تو 2 ماه اینطوری فرد نمیتونید بگید الان این مثلا اختلال هایپومانیا داره، حداقل 6 ماه.
ضمن اینکه الان مثالی که شما زدید، مثلا با یه پسر صحبت کردی و بعد گفت پدر من یا خانواده من اصلا حرف منو گوش نمیدن، چه بسا اصلا ما آثار یک بیماری رو در شخص دیگه‌ای ببینیم. بله. یعنی پدر و مادر مثلا ممکنه دچار یه سری استراپ ها هستن و این باعث میشه که فرزندشون افسرده بشه.
بله دقیقاً، مادری که افسرده است خیلی احتمال اینکه از طریق اپیژنتیک افسردگی رو منتقل بکنه به جنینش خیلی بالاست. مادری که تحت استراب بوده در دوران بارداری خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
بغیر از ژنتیک، روابطش هم ممکنه این اتفاق ایجاد بکنه. من اینقدر استرس دارم یا استراب دارم مثلا واسه بچه‌م که کنکور قبول شه، اینقدر بهش فشار میارم درس بخونه که اصلا اون یه جور دیگه ازش زده بیرون، مثلا اون بچه دچار یه سری مشکلات دیگه شده. این میشه؟
بله، سبک رفتاری ما، سبک فرزندپروری ما بسیار تاثیرگذاره. من دائما فردی باشم، مادری باشم که دارم استرس رو تزریق میکنم، حالا به فرزندام، به همسرم، به محیط اطرافم، قطعا روانشناسی اجتماعی میگه محیط خیلی تاثیرگذاره. و به نظر من اگر قرار که فرزندان حالشون خوب بشه، اول باید پدر مادر حالش خوب بشه. اونا وقتی که درمان بشن، تراپی بشن، فرزندا بخوای نخوای حالشون خوب میشه.
درسته.
در صورتی که فرزندا رو میبرن پیش تراپیست. بعد ما که صحبت میکنیم اینا ریشه مادره. مادر الان حتی تو اعتیاد هم همینطور. نگاه میکنیم اینی بستر خانواده اینو بیمارش کرده. ولی اون انگشت اشاره سمت اون فرد مصرف کننده است. در صورتی که این بستر بیماره. اینو باید تو درمانش بکنی.
یعنی علت و معلولی باید نگاه کرد این ماجرا رو. یادم یه برنامه‌ای که در خدمت شما بودیم در رابطه با افسردگی صحبت میکردیم، گفتین تست بک مشخص میکنه که افراد چقدر دچار این افسردگی هستن. آیا برای استراب هم ما تستی داریم؟
تستای مختلف هست. بله، تستای مختلف هست که اینا حتما باید توسط متخصص انجام میشه. نرم افزارهایی هست که اینا رو اندازه‌گیری میکنن و اونها رو میتونن نشون بدن.
پس اینم هست. چون روی کرده بحث ما استراب و تصمیم گیری های اشتباه بود، پیشنهاد میکنید که در سازمانهای ما، در محیطهای کاری ما، افراد که میخوان در مجموعهای به خصوص خاص مدیریتی قرار میگیرن، از این تستای استراب ازشون گرفته بشه که اگر آدمای مستعدی هستن لاغت تو جایگاه تصمیم گیری قرار نگیرن که تأثیراتشون روی یه سازمان یا برها روی یک مجموعه تأثیر بذاره؟
تستا که خیلی عالیه که اگر انجام بشه، ولی حتی اگر یک ممکنه یه فرد خیلی متخصص باشه ولی استرابش هم بالا باشه، حیفه که ما بخوایم این فرد رو از دست مدیر قدر متخصص.
سوال بعدی من همین بود که بهش شما گفتید.
خب ما میتونیم توی اون سازمان، توی اون مجموعه یه روان درمانگر بذاریم، یه تراپیست بذاریم که مدیریت بکنن هیجانات مدیران یا حالا افرادی که لازم هست مدیریت بکنن، چون همه اینا با مدیریت بحران و هیجان همشون میشه رو براحتی ازش عبور کرد.
بله، الان تیمای ورزشی خیلی جالبه که روانشناس و روان درمانگر دارن برای که بتونن اون هیجانات رو، به خصوص خیلی از اینا سلبریتی ان، چهرهای شناخته شدن، تاثیر گذارن در فضای مجازی که هر جملهشون میتونه تاثیری بذاره روی عمده ای از مخاطبان و به هر حال هواداران خودشون. پس اونا دارن و چقدر هم خوبه که الان رفتیم به این سمت که سازمانای ما بیان و یک روان درمانگر رو توی تیم منابع انسانیشون داشته باشن.
خیلی از سازمانا رو خصوصی رو من دیدم، دولتی رو نمیدونم، اما بخش خصوصی بله. تو بخش مثلا بانک‌ها حتما دارن، چون بله، فشار کارشون بالاست. من خودم همکاری داشتم با یه مجموعه خصوصی بانکی، خب خیلی راندمان کار، بهره‌وری، کارایی افزایش پیدا کرده. هر چقدر ما اینها رو بیاریم، استرس و اضطراب رو بیاریم پایین، خب کارایی بالاتر میره، بهتر عملکرد بالاتر میره، خستگی ها کمتره و افراد با عشق بیشتری میتونن کار بکنن، در نتیجه راندمان کاری و مجموعه میره بالا.
و این نه فقط از منظر اقتصادی بلکه از منظر فردی تا خانوادگی و اجتماعی هم میتونه بسیار مهم باشه. بله، اینا نکات خیلی مهمیه که راجبش صحبت کردیم. خانم دکتر نازیه ملایری، روانشناس و مشاور خانواده، به ما گفتن که چگونه از اضطراب در زندگیمون بتونیم فاصله بگیریم. دارو هم داره خانم دکتر؟
بله بله، کمک دارویی میشه گرفت.
داروش بیشتر مکملای ویتامینیه یا نه اصلا داروهای خاصه؟
مکملای ویتامینی به اضافه داروهای خاصه.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر نازیه ملایری که ما رو همراهی کردید، روانشناس و مشاور خانواده. متشکرم از حضورتون و تشکر از شما شنوندگان خوب که علمی نو رو شنیدید. با موضوع استراب در خدمت شما بودیم. متشکرم از علی جهانی عزیز، تهیه کننده، فاطمه جلالی، صدا بردار، مهری معیدی، هماهنگی، مهندس خاندانی ها، فضای مجازی، مریم آصفی، روابط عمومی و من کیوان نقره‌کار، کمگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمی نو، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. شما شنونده موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، یعنی رادیو گفتگو. ممنونم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. و ما راویان نهج البلاغه، عنوان برنامه دیگری است که همکاران ما تهیه کردن و دعوت میکنم که بشنوید.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله اهل الحمد و معقاه و لو اعقد الحمد و احلا و اصد الحمد.
دیگه جا میفرماین اعقنا و من نفسی به ان یقال و هازا امیرالمومنین. میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیرالمومنینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و عزیزانی که پیگیری میکنید برنامه راویان نهج البلاغه رو. امروز هم در خدمت یکی دیگه از حافظان محترم این کتاب شریف هستیم، سرکار خانم شیرانی. خانم شیرانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه راویان نهج البلاغه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیز. بنده حدیث سادات شیرانی هستم، متولده تیر ماه 81، اصالتا اصفهانی و ساکن اصفهان هستم. در خدمتتونم.
متشکرم و ممنون.
شست تو مرا به یاد ضرب شست علی در خیبرم
دارم. می روی یا می مانی؟
من به میل خود نیامدم، به امر تو آمدم.
همه کسانی که استخوان لای زخم می گذارند و اشک دروغین می ریزند، غرضشان فقط به فقط دشمنی با علی.
من جهاد بر علیه معاویه را مباح دانستم، نه حرام.
کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
جهل شما جماعت علی را به سطوح آورده. شما ملت بیعت با علی را جا به جا بازگو می کنید و به خودهای امر معاوی عمل می کنید.
وصیت می کنم پیرو و مخلص امامت باشید، بر مدار علی و فاطمه بچرخید و نپرسید کی و کجا.
خب ما داریم به صورت تلفنی با سرکار خانم شیرانی صحبت میکنیم، به خاطر بعد مسافت فرصت رو غنیمت دونستیم، به صورت تلفنی با ایشون این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. خانم شیرانی بفرمایید از خودتون، اینکه خودتون رو بهتر معرفی بکنید، کاملتر معرفی بکنید.
بله، بنده خب از جوانای دهه 80 هستم.
بله.
به لطف خدا سال 95-96 یعنی زمانی که من 14-15 سالم بود در طرح یک ساله حفظ قرآن شرکت کردم و طول یک سال به همدل حافظ کل قرآن شدم. البته این که ما میگیم حافظ کل قرآن اصلش اشتباهه.
درست.
حقیقت هم اینه که قرآن حافظ ما میشه.
همینطوره.
و تحصیلات هم خب در راستای حفظ قرآن هم انجام شد، یعنی من یک سال که مرخص تحصیلی گرفتم و دو سال بعدش که خب مشغول حفظ نهج البلاغه و صحیفه سجادیه شدم، بعد از اون از طریق حفظ قرآن آزمون تخصصی حافظان قرآن وارد دانشگاه شدم و در رشته نهج البلاغه مقطع کارشناسی ارشد سال 1400 موفق به دریافت مدرک شدم و الحمدلله الان در حال تحصیل در زمینه دکترا هست.
دکترای همین نهج
البلاغه؟ نهج
البلاغه. کدوم دانشگاه؟
در دانشگاه اصفهان.
خبر دارید دانشگاه دیگه هم به این ترتیبه یا نه در کشور؟ یا
بله
نه؟
بله، دانشگاه تهران، دانشگاه یزد، میبوده یزد و کاشان و حتی دانشگاه قم رشته کاشان سرشد نهج البلاغه رو دارند.
خیلی عالی.
و همچنین یه سری دانشگاه هم و در مقطع دکترا.
بله، بفرمایید که نهج البلاغه رو از کی شروع کردید برای حفظش؟
اجازه بدین من یه مقدمه عرض بکنم. بله. که اصلا چی شد که ما وارد.
بله، یعنی اون جرقه ای که باعث شد که شما برید. بله. به این سمت و سو. خیلی عالی، بفرمایید.
بله، ما زمانی که قرآن حفظ کردیم خب سن نوجوان بودیم و حالا خیلی اهتمامی به بحث ترجمه، تفسیر و مفاهیم قرآن نداشتیم، با اینکه خدا حفظ کنه استادمون خیلی دغدغه‌شون بود که ما بیشتر عامل به قرآن بشیم تا حافظ قرآن، ولی خب به خاطر اون دغدغه‌هایی که نوجوانا دارن و
بد نیست اسم استادتون هم بفرمایید.
بله، خانم زهرا سادات ناجی.
بله.
از استادای خیلی خبره و متجرب اصفهان هستن تو زمینه‌های حفظ تخصصی.
ایشون رو حفظ بکنه
ان شاء الله. بعد ایشون خب خیلی دغدغه‌شون بود، یعنی همش سعی می‌کردن که ما این حفظ قرآن رو توی زندگیمون بیاریم و خیلی براش یعنی اهمیتش بیشتر بود. تو زمینه سیاسی چه اجتماعی چه فرهنگی هر موقع مثلا حالا به قولی اتفاق میافتاد حتی حاضر بودن از کلاس بزنن و ما رو توی حتی عرصه‌های اجتماعی هم ببرن، حالا راه پیمایی باشه، حتی
ارتباطشون رو نزدیک میکردن با شما که جذب بیشتری داشت.
بله خیلی خیلی واقعا مثل یک دوست با ما همراه بودند، یعنی اون حالا ما احترام رو برشون قائل بودیم ولی اون حس دوستانم بینمون بود.
خیلی مهمه که این بالاخره اساتیدی که تو زمینای معنوی مثل قرآن و نهج البلاغه و خلاصه تو مقوله دین دارن کار میکنن حواسشون باشه به این موردی که شما اشاره فرمودید.
درسته.
رابطه دوستی،
اینکه خودشونو واقعا یه جورای هم سن ما میکردن و اون شرایط سنی ما رو درک میکردن، خب این باعث میشد که ما احساس راحتی باشون داشته باشیم.
بله.
و از اون طرف هم فرمون برداری هم داشتیم، یعنی در کنار این دوستی
حفظ حرمت داشت.
بله دقیقاً. و ایشون سال حفظ ما خیلی مثلا از کتابای شهید مطهری برامون مثال میزنن، اصلا کلا اوقات فراغت ما اون زمانایی که خب دیگه خسته شده بودیم مثلا بخواستم یه زمانی استراحتی به ما بدن سر کلاس، در حد 5 دقیقه 10 دقیقه خودشون شروع میکردن به مباحث شهید مطهری پرداختن و میگفتن، چون خودشون این دوره رو گذرونده بودن برامون میگفتن. ما نوجوان بودیم، خیلی صحبتای شهید مطهری برامون سنگین بود.
همینطور.
ولی چیزی که حالا من از اون سال یادگاری برام باقی موند با تمام شیطنت هایی که میکرد، ولی اون یادگاری این که شهید مطهری اکثر صحبتاشون ارجاع میزنن به کلام امیرالمومنین.
درست.
و حتی زندگی نامشون من میشنیدم که ایشون میگن که وقتی که اومدن به اصفهان از طریق یکی از اساتیدشون با نهج البلاغه آشنا شدن زندگیشون تغییر کرد و سمت و سوی دیگه به قول پیدا کرد.
بله.
و این نگاه شهید مطهری به نهج البلاغه و امیرالمومنین به کلامشون خب بر من تو ذهنم جا گرفته بود. بعدن که دیگه ما حفظمون تموم شد، حفظ قرآنمون، از طرف عراق ما دعوت شدیم برای بحث تبلیغ قرآن.
بله.
یعنی مشرف شدیم به سفر عتبات.
چه سالی؟
سال 96.
96.
شهریور ماه 96 بود که مشرف شدیم. من و چند تا از دوستام، چون همین که مسلط بودیم به حفظ قرآن به روش‌های مختلف میتونستیم مثلا بخونیم هر جوری که سوال میکردن، ما میافتیم جایگاه و خب این به قولی افرادی که میزبان ما بودن و عراقی بودن از ما سوال میپرسیدن. خیلی واقعا حس خوبی بود و اونجا بود که من طعم شیرین و اون لذت تبلیغ و معرفی قرآن خیلی به من مزه داد. اونجا یادمه وقتی که حالا ما صبح تا از مغرب اون معمولا تو محافل مختلف بودیم و مشغول بودیم برای بحث تبلیغ، دیگه شب تا صبح میتونستیم ما بریم برای بحث زیارت.
بله.
من از آقا امیرالمومنین خواستم، گفتم که من دوست دارم یه جوری قرآن رو معرفی کنم که حقیقت قرآن معرفی بشه.
احسن.
چون حسم این بود که این جور محافل بیشتر به خود فردی که ازش قرآن میپرسن پرداخته میشه، مثلا میگن که باریکلا چه هوشی چه ذکاوتی مثلا چطور میتونه اینطور بخونه، در حالی که خب ما اصلا اونجا رفتیم که قرآن رو معرفی بکنیم. و من همش میگفتم خب حالا که چی، حالا من فرق من با یه قلم هوشمند قرآنی چیه، مثلا یه قلم قرآنی هم مثلا شما هر جایی که بذاری بدون خطا تا شاید اشتباه هم نکنه. به خاطر همین من همش انگار دغدغم شده بود، یه چالش برام شده بود و از امیرالمومنین خواستم که یه چیزی به من بدین که ناب باشه، من میخوام حقیقت قرآن رو معرفی کنم.
از این کار شما خیلی خوبه، ولی خب بالاخره حفظ قرآن هم جایگاهش خیلی ویژاست دیگه،
چون روایات داره. افتخاره. صد من اینو یه افتخار میتونم که خدا توفیقش رو من داده که قرآن رو حفظ بکنم.
همینطوره.
منتها بعد از حفظ قرآن هدف ها تغییر میکنه.
همینطور.
چون وقتی که قرآن رو حفظ کردیم میگه خب من الان یه پله برداشتم.
بله. توی جایگاه نباید باقی مون دیگه، باید رشد کرد.
بله. بعدش خب کماله این چیه؟ یعنی من قرآن رو حفظ کردم که مثلا محافل مختلف دعوت بشم و بگم من بلدم قرآن رو به این شیوه ها بخونم، شاید برای مخاطب جذاب باشه و یه انس هم برای مخاطب ایجاد بشه، یعنی مثلا یه محبتی هم نسبت به قرآن پیدا بکنه، اما این کمالش نیست.
همینطوره.
چه برای من چه برای مخاطب.
همینه. بله.
خلاصه که اون ماجرای استادمون که از شهید مطهری و ارتباطشون با نهج البلاغه و اینکه شهید مطهری هر صحبتی میخوان بکنن بیشتر ارجاع میزنن به قرآن و نهج البلاغه، این تو ذهن من بود. خلاصه وقتی که ما از سفر عطابات برگشتیم سال تحصیلی شروع میشد و ما باید میرفتیم کلاس نهم با بچه های یک سال از خودم کوچیک‌تر.
درست.
به خاطر که من یه سال مرخصی تحصیلی گرفته بودم. اون سالم ما از طرف حالا شهرهای اطراف اصفهان مدارس مختلف دعوت میشدیم برای بحث تبلیغ قرآن و من یادمه اون سال به برکت قرآن بود همه اینها که من کسب کردم. سحر و ساعت 4:05 بیدار میشدم، حالا با استادمون این رابطه دوستانه هنوز که هنوز حفظ شده، سعی می‌دادم به ایشون و با هم از ساعت مثلا حالا 4:05 صبح تا قبل از که من بخوام برم مدرسه شروع می‌کردیم به مباحثه قرآن.
بله.
و نزدیک 3-4 جز قرآن با هم می‌خوندیم.
درست.
طول مدرسه هم ساعتی که ما مدرسه بودیم اوقات فراغتم رو حالا زمانی که معلم استراحت می‌داد 10 دقیقه آخری کلاس یا زنگای تفریح من قرآن می‌خوندم. یعنی اصلا تفریح من شده بود قرآن خوندن، نه اینکه اثر اجبار یا سختی باشه. و